أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين عند منتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهل قليلا ما تذكرون. توفیقی است به حمد الله محضر و بارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه علی حق را مطرح می کردیم و الان هم در این نوبت انشاءالله بخش انتهایی و پایانی این سوره مبارکه بازگو خواهد شد. استحضار دارید که در طی دو بحث گذشته و آیات میانی این سوره مبارکه آیات بسیار سنگینی مطرح شد. وضعیت عجیب انسان‌ها در عالم قیامت به تصویر کشیده شد. گزارشاتی که مشاهده فرمودید، گروهی به عنوان کسانی که و اما فاما من اوتی کتابه به یمینه، اونها که صحیفه نفسشون میمون و مبارک بود و به تعبیر قرآن در دست راست ایشان داده شد که تعبیریست به همین معنا، بیانگر اون یمن و برکت وجود این انسان ها در دنیاست و استفاده درست و ثواب از همه داده ها و داشته هایی که در دنیا خداوند به ایشان ارزانی کرده بود. اینها دم از اون زدن که عیش راضیه دارن، جنت عالیه دارن، قطوف دانیه دارن. اینها رو خوندیم از زبان این گروه چه خوشی ها و چه سرمستی هایی رو بیان کردن که برخواست از عنایات و توجهات حضرت حق و پاسخ دادن به اعمال شایسته اینها بود. اما آن سوی قضیه رو هم گفتیم و اما من اوتی کتابه به شماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، اما اون کسانی که شوم بودن و نکمت ثمره زندگی اینها بود، به تعبیر قرآن کتاب نفسشون به شمال و دست چپ داده شده بود که این هم بیانگر همین معنا خواهد بود. اینها هم کسانی بودن که فریاد برآوردن که ای کاش چنین نمی شد، ای کاش این عمر نمی بود، ای کاش این کتاب و حساب رو به ما نمی دادند. و دیگه آیات سنگینی که تکرار نمی کنن که در نوبت پیشین خواندیم که بالاخره کار به اونجا کشید که ثم فی سلسله زرع سبعون زرع الفسلکو، با اون شدت و حدتی که برخواست از رفتار و عمل کرده این گروه در دنیاست خداوند اینها رو مواجه و روبرو فرمود. البته کیفرخواست هم خونده شد، جرائم هم بازگو شد. دیگه اینها چون گفتیم در نوبت پیشین اجازه بفرمایید دیگه بپردازیم به آیات این نوبت و ختم کنیم سخن رو. فقط همین مقدار ارتباط گفته شد. بعد از این که چنین صحنه هایی که بنده همیشه عرض کردم، هیچ راهی برای دیدن این صحنه ها نیست. نمیدانیم اینها هزاران میلیون ها کی خواهد بود. فقط تنها راه گزارش ما وحی است، اون هم به این شیوه و با این وضوح و گستردگی صرفا در قرآن دیده میشه. در وحی های پیشین هم در این حد گزارش داده نمیشده است با این جزئیات و ریزکاری ها. این نکار عقل است و نکار نقل است که کسی چنین صحنه هایی رو ببیند و این گفتگوها رو بشنود. الغرض سخن به اینجا که رسید بعد از بیان تمام این حالات، از باب استحکام مطالب به این چون چه گفته شد، اینها تصوری تخیلی توهمی نیست. تمام اون صحنه هایی که بشریت با اون مواجه خواهد شد عین حق مبین است که انسان ها میبینند و درگیر با چنین صحنه‌هایی خواهند بود، برای پشتوانه سازی مطالب پیشین خداوند این گونه می‌فرماید: فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون. برای استحکام سوگند الهی رو مشاهده می‌کنید که پشتیبان کلام می‌شود. البته همون ترکیبی است که در چندین جای قرآن دیده میشه، فلا اقسم. آیا این لا رو لا زائده تأکیدی بدانیم؟ یعنی مؤکدا من قسم یاد میکنم، این معناست. آیا اینکه لا رو نشانه نفی گذشته بدانیم و آغاز سخن آینده، یعنی بستر سازی میکند این لا به این معنا که میفرماید نه این است که منکران میگویند، آن است که من سوگند به اون یاد میکنم من خدا و برای شما مطالب رو بازگو کردم. فلا اقسم به یوم القیامه، مانند این موارد. پس باید گفت که فلا نه این است که منکران میگویند سخن حق رو به ناروا نسبت میدهند. اقسم و من پروردگار به چی قسم یاد میکند خدا من؟ به ما تبصرون و ما لا تبصرون، بسیار قسم سنگینی است. به هر آن چه شما آدمیان میبینید و هر آن چه نمیبینید، مجموعه آن چه میبینیم و نمیبینیم چیست؟ آن چه میبینیم مشهودات و محسوسات ماست، یعنی عالم ماده، عالمی که قابل حس است و حجم و اندازه و عمق و عرض و طول و رنگ و ابعاد مختلفی دارد که قابل دیدار برای ما انسان هاست، همان که از آن تعبیر به عالم بسا می توانیم شهود کنیم، هر آن چه قابل مشاهده است. اما ما لا تبصرون به این معنا در قبال این عالم اگر بگوییم هر آن چه که قابل دیدن برای ما انسان ها نیست. البته میشه همینجا هم همین معنای اولی که عرض می کنم رو دو بخش دانست. ما تبصرون یعنی آن چه می بینید و قابل دیدن است. ما لا تبصرون آن چه نمیبینید و قابل دیدن نیست، یعنی نه شأنا نه فعلا. آنی را که نمیبینید الان شما انسان ها، خب چی ما نمیبینیم ولی قابل دیدن است؟ خب خیلی چیز هاست در عالم که برای ما اینها قابل دیدن نیست. الان بسیاری از این فضا رو نگاه کنید، مملو از امواج است. ما کجا این امواج رو میبینیم؟ اینا که قابل دیدن برای ما نیستن، قابل رؤیت نیستن. بسیاری از موجودات رو در این جهان پیرامون خودمون شاهدیم، اینها شهودند اما مرئی نیستند، اینها به بصر نمی آید. شما همین لیوان آب رو تصور بفرمایید، فکر میکنید چند هزار موجود زنده درون این لیوان آب است؟ همین لیوان آب که نوش جان می فرمایید و زحمت میکشن دوستان اداره محترم آب و بالاخره تسبیح هم میکنن، خیلی از کارها هم انجام میدن، فکر کن چقدر موجودات مفید، البته عرض میکنم غیر مفیدش خدا میداند، اون مفیدش برای ما چه مقدار درون اینها وجود دارد. یکی از دوستان عزیز یه آزمایش 10,000 مرتبه ها به یکی از رودخانه های فلانجا رو تیمز رو این رو بزرگ نمایی کرده بودن برای آزمایش، عکسش رو برای من تصویرش آوردن که من دادم به بعضی از دوستان اینجا. بعد هم بالای اون هم اومده بود به ذوق خودش برای من نوشته بود که افرعیتم الماء الذی تشربون. میدانید، میشناسید، میبینید آبی که میخورید چیه؟ جز این موجودات مختلف با ابعاد و اشکال هندسی متفاوت، همه موجود زنده درون این آب. و ما کجا اینها رو میبینیم؟ باید بزرگ نمایی کنیم، با یه ابزاری بتونیم ببینیم. قابل دیدن هستن، ما نمیبینیم. این که ما لا تبصرون. اما گاهی چیزهاییست که اصلا نمیتوانیم ببینیم. نام اون رو چه میگیم؟ اون میشه عالم غیب، در قبال عالم شهود. پس فلا اقسم به ما تبصرون، سوگند به هر آنچه میبینید شما آدمیان، و هر آنچه نمیبینید امکان دیدن اون رو ندارید، هرگز به دیدار برای شما و مشاهده در نمیآید. قسم سنگینی است. یعنی به یه معنا خداوند به تمام غیب و شهود سوگند یاد میکند، به تمام دنیا و عقبا سوگند یاد میکند، همه اینها رو به بند میکشد و در مسیر قسم خودش ذات باری تعالی قرار میدهد. یه سوگند گسترده وسیعی رو مشاهده میکنید. البته من این جمله رو هم اضافه کنم محضر باره که دوستان، که خب خود این سوگند خوردن ذات باری تعالی دو نکته هم در کنار اون دارد، گذشته از اثبات مطلبی که در صدد بیان آن است ذات باری تعالی، این نکته اینه که اگر چیزی عزیز و مهم نباشد مورد سوگند خدا قرار نمیگیرد. اگر خداوند به آن چه میبینیم قسم یاد میکند و به آن چه نمیبینیم قسم یاد میکند، تمام این عوالم ارزشمند است. تمام آن چه میبینیم و نمیبینیم دارای جایگاه، ارزش و تأمل است. این همون منطقی است که انسان وقتی به هستی نگاه میکند میگوید تجلیگه خود کرد خدا و دیده ما را. در این دیده درآیید و ببینید خدا را. یعنی تمام هستی رو از این زاویه دیدم، از این زاویه که تمام عالم وجود پرتوی است از جلوات حضرت سبحانی. خب این ارزش دارد که خداوند قسم یاد کنه به این مجموعه این چنینی با عظمت و زیبا. بعد دومی هم که وجود داره اینجا عرض میکنم خدمت عزیزان، باز هم میبینید مثل همه جا قسمهایی که خداوند در قرآن یاد میکند به نوعی پیرامون انسان است. گاه در مواردی میبینید به عظمت وجودی انسان خدا قسم یاد میکند، خلقت آدمی رو مورد سوگند قرار میدهد، گاه به هدایت و زلالت انسان قسم یاد میکند، گاه به انعام و نعمتهایی که برای انسان ارزانی کرده است قسم یاد میکند. اگر تأمل بشه محوریت قسمهای قرآن رو انسان تشکیل میدهد و باز این در بین تمام این موجودات جایگاه این پدیده و عجوبه خلقت رو بیشتر و روشنتر هویدا می‌کند. به هر تقدیر فرمود فلا اقسم و به ما تبصرون و ما لا تبصرون. سوگند یاد می‌کنم من خدا با اون چه می‌بینید و نمی‌بینید. خب این قسم ها برای چیست؟ انه لقول رسول کریم. تمام اون چه دیدید و شنیدید، تمام این حالاتی که گفته شد و خواندید و مشاهده کردید، لقول رسول کریم. هیچ تأملی نیست و هیچ تردیدی نیست جز آن که تمام آن قول رسول کریم است. سخن رسولی است کریم. خب رسول کریم اون کسی که دارای رسالت است. کریم بودنش رو هم همیشه عرض کردیم دیگه. کریم نوعاً در قرآن در جایی به کار برده می شود که خداوند بنا دارد فرد ممتاز یه مجموعه رو مطرح کند. رسول کریم یعنی رسول ممتاز، یعنی برجسته ترین رسولان و فرستادگان. هر آنچه مشاهده کردید این قول رسول کریم است. حالا این رسول کریم کیست؟ دو احتمال میشه داد در اینجا، یا رسول بین خدا و رسول است، یا رسول بین خدا بین رسول به خلق است. یعنی این رسول کریم بنابر بعض از ملاحظات جبرئیل همین که نزل به روح الامین رسولی است از ناحیه خداوند برای پیامبر، یا نه مراد از رسول کریم شخص خود رسول الله است، یعنی پیامبر مکرم اسلام. فرقی نمی کند. البته با توجه به آیات بعد و اتهاماتی که گفته میشه که نسبت به پیامبر وارد می شود، مناسب تران است که مراد از رسول کریم در اینجا خود پیامبر مکرم اسلام باشد. و خب رسولیست کریم دیگه، آخرین فرستاده الهی، آخرین وحی، آخرین تنزیل و دیگه سخن پایانی است. لذا رسول کریم و ممتاز. انه لقول رسول کریم. حالا اینجا یه لحظه تأملی شاید تو ذهنمون بیاد، خداوند سخن خیش را قول رسول کریم میداند. این مطالبی که شما شنیدید، این تقسیمات، اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه، اوتی کتابه به شماله به یمینه، اینها قول رسول کریم است، اینها سخن پیامبر است. البته میدانیم اسناد این کلام به سخن پیامبر حاکی از این است که رسول جز سخن خدا را نمیگوید، رسالت خودش را مطرح میکند. اینکه و ان احد من المشرکین استجارک فاجره و ان احد من المشرکین استجارک فاجره. پیامبر شما اومدین در مدینه و جایگاه خودتون رو پیدا کردید، اگر یه مشرکی از سراسر عالم برای شما نامه ای نوشت، ایمیلی زد، تلفنی تماسی گرفت که ما آماده ایم، میخواییم بیان قرآن رو بشنویم، بشناسیم و هیچ ایرادی ندارد. براش بلیط هم بگیرید، هواپیما هم بگیرید، عرض به خدمتون بگید بیاد در مدینه وارد بشه، بشنود کلام خدا را، بررسی کند، آنگاه برای بازگشت اون هم تمهیدات لازم بکنید، برگردانید تا به مأمن خیش و جایگاه و منزلش برسد. این گونه عمل کنید یا رسول الله. و این احد من المشرکین استجارک فعجره، حتی یسمع کلام الله، تا اینکه بشنود کلام الله را. پس این کلام، کلام الله دیگه، اگر میفهمد قول رسول کریم. چون رسول یعنی چی؟ رسول آن که سخن مرسلی را بازگو میکند. این اون معنای لغوی، عرفی، فلسفی، کلامی، هر چی بگیم رسول معنای دیگه ای نداره. اصلا رسول به که گفته میشود؟ یعنی حامل رسالت، آن کسی که رسالت و پیامی رو منتقل میکنه میشه رسول. جناب عالی کسی رو میفرستید به جایی، میشه فرستاده شما. حالا چی میخواد بگه؟ آیا از خودش سخن بگه یا سخن شما رو مطرح کنه؟ اگر سخن شما رو نگوید رسول شماست؟ نه، رسول آن کسی که سخن مرسل و فرستنده او را بازگو میکند و مطرح میکند. انه لقول رسول کریم، این سخن یه رسول، یه فرستاده است که از ناحیه خداوند کلام رو میگیرد و به شما منتقل میکند. و ما هو بقول شاعر، گمان نکنید غیر از این است. این تصور نرود که این سخنان سخن یه شاعری است که با شما سخن میگوید. یا ولا بقول کاهنن، که در آیه بعدی میآید، یه کاهنی که با شما سخن میگوید و مطالب رو چنین بازگو میکنه. و مشاهده میفرمایید دیگه، همون اتهامات همیشگی است که در صدر تمام اتهامات مکرر بررسی کرده ایم که شعر است و کهانت است و سحر است. این سه اتهام رو بازگو میکرده. فرمود و ما هو به قول شاعرن، این مطالبی که شنیدید این سخن رسول که خداوند به او گفته است و برای بشریت بازگو میکند، کاستی و فزونی در آن وجود ندارد. این قول شاعر نیست. خب بالاخره این جو متشنج جامعه عرب و به لحاظ این وضعیتی که این اتهام وارد میشه، وجود شاعرانی که اینها مخیلات ذهنی خودشون، پرداخته های ذهنی خودشون رو بازگو میکردن، منتقل میکردن تابع سود و زیان ها و خیلی از مسائل این چنینی، و ما و به قول شاعر، این زمینه رو ایجاد میکرد که این اتهام رو پیامبر بزنن. اما بارها من عرض کردم، محضر مبارک عزیزان، ریشه این اتهامات سگانه یه چیز است. یعنی اون کسانی که این اتهامات رو بر پیامبر وارد میکردن، با آشنایی با عرف زمان خودشون هوشمندانه این اتهامات رو به پیامبر وارد میکردن، بسیار زیرکانه و رندانه. مبنای این اتهامات این بود عزیزان که سخن پیامبر رو که کلام خدا رو بازگو میکند، از اون بلندای عرشیتش به زیر بکشن. یعنی بگن این کلام، کلام الله، خالق، آفریدگار هستی نیست، این سخن یه انسانه، منتها یه انسانی که یافته ها و بافته های خیش رو به هم هنرمندانه ممزوج و مخلوط میکنه، این ادراکات درونی و دریافت های خودش رو با هم مزج میکنه و ترکیب میکنه و در یه قالب های هنرمندانه به بشریت بازگو میکنه، اسمش میشه شعر. یعنی تمام هدف کسانی که این اتهامات رو بر پیامبر میزدن این بود که از اون سطح الوهیت این سخن رو به زیر بیارن، بشه کلام بشر. وقتی کلام بشر شد، مثل بقیه سخنان بشری دیگه، قابل رد و نقض و بررسی و کنار نهادن و زمانی بودن و تاریخی بودن و همه چی دیگه درش وجود داره، دیگه میشه یک گذاشت کنار و دیگه بالاخره ردش کرد و بحثی هم نداره، مشکلی هم نیست و اغلا هم میپذیرند. یعنی تمام هم مهمتشون در طول تاریخ کسانی که چنین اتهاماتی رو میزدن همین بود، بنابراین چه میبینیم در کلام الهی و در درازای زمان. خب سنخ وحی با سنخ شعر متفاوت، آنچه پیامبر میگوید هیچ دخلی به بافتها و یافته های بشری ندارد، از این جنس و از نوع منسوجات بشر نیست. لذا طبعا دیگه قرآن از بیخ و بن نفی میکند و مطلب رو و ما هو به قبول شاعر، این سخن شاعر نیست. قلیلا ما تؤمنون، خیلی تعبیر تعبیر زیبایی است. ما تؤمنون ایمانا قلیلا، قلیلا ما تؤمنون، اما ترکیب رو آنچنان زیبا میکند قرآن که یک وزن بسیار دلنشینی پیدا میکند. اینها بسیار کم ایمان میآورند به این حقیقت و ایمان درستی نمیآورند. گفته میشه این مطلب بهشون اما اصرار ورزی میکنند و ایمان نمیآورند. ولا به قول کاهن قلیلا ما تذکرون، و این قول کاهن نیست. و ما هو به قول کاهن، این سخن یک کاهن نیست. حالا ادعام کهانت هم استهزار دارید، اینها در جای خودش مفصل بحث شد و گفته شده، باز به مناسبت آیه گذر را عرض می کنم. بحث کهانت هم در جامعه عربی این بود که کاهنان مدعیان ارتباط با جنیان بودند. اینها می گفتن ما از آسمان چندم یه اخبار و گزارشاتی داریم، آنی که برای ما خبر می آورد. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک عظیم. پاسخ اینها رو در سوره مبارکه شعرا گفتیم. اینها مدعی بودن که ما با جنیانی خبر داریم، لذا از گذشته و آینده خبر میدیم، حلالزاده به حرامزاده معلوم میکنیم، مال گم شده مشخص میکنیم، سعادت و شقاوت مطرح میکنیم، این سفر را بروید و نبرید رو امضا میکنیم که سود دارد یا زیان دارد. این یه شغل رسمی و یه درآمد خیلی قابل توجه در میان جاهلیت عرب. ولا به قول کاهنین، این سخن از سنخ چنین ارتباطی نیست. منبع خبرگزاری پیامبر جنیان نیست. نزل به روح الامین است که پاسخ شما جا فرمود. این از وحی ملک، وحی جبرئیل می آید، امین وحی الهی می آید برای پیامبر سخنان و مطالب رو بازگو می کند. ولا به قول کاهن، باز هم قلیل ما تذکرون، چقدر اینها کم متذکر می شن و حالی که ابزار تذکر و راهکار تذکر واضح و فراوان برای اینها وجود دارد. حالا در یک کلمه پاسخ هر دو جمله گفته میشه. این قول شاعر نیست، سخن کاهن نیست. تنزیلون من رب العالمین، بیش از ده مورد در قرآن این تعبیر رو داریم، تنزیلون من رب العالمین. کلمه تنزیل تفعیله، اما تنزیل مصدر به معنای اسم مفعوله در بسیاری از موارد، یعنی منزلون، یعنی هذا کلام منزلون من رب العالمین، هو منزلون من رب العالمین. این سخنی است فرود آمده از سوی رب العالمین. این سخنی نیست که پیامبر پردازشش کرده باشه و بازگو کند و منتقل کند. این از سنخ شعر نیست. شعر از سنخ دریافت‌های بشری است، منتها ظرفای بشری این چیزی رو بازگو می‌کنند، می‌سازند و منتقل می‌کنند. یافته‌ها بافته‌های خودشون رو در قالب هنری منتقل می‌کنند به جامعه. اما این از سنخ یافته‌های بشری نیست، از سنخ قوای خیال و مخیله بشری نیست. تنزیل من رب العالمین، این تنزیلیست از ناحیه رب العالمین. خدای رب العالمین فرو فرستاده است این سخن رو و سیانت و عظمتون افتضا می کند. الله اکبر، الله اکبر. آیاتیست این، یکی دعایی که دو سایه کوتاهی که الان عرض می کنم عزیزان، که تکان دهنده است در قرآن. شاید در بعض از نقلها داریم که وقتی این آیات نازل می شد، خود وجود رسول خدا حالات عجیبی داشته. خود وجود ختم رسولان محمد مصطفی متأثر و محزون، اما سخن جدی است. همان خدایی که به این رسول زیباترین کلمات رو میگوید، دست محبت خودش رو بر سر او نهاده است. الم یجد که یتیمن فآوا وجد که زالن فهدا و وجد که عاملن فاغنا. همون خدایی که به این رسول میگوید و لسوف یعطی که ربک فترزا، رضای او و رضایت او را جلب میکند. اون خدایی که به این پیامبر میگوید و کان فضل الله علیک عظیما کبیرا، فضل خداوند بر تو عظیم است کبیر است پیامبر. همان خدایی که میگوید طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، پیامبر این قرآن رو ما بر تو نفرستادیم که این خودتو مشقت بیندازی، میگوید تنزیل من رب العالمین، این سخن منزل و فرود آمده از سوی خداست، رب العالمین است، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر این پیامبر بعض از سخنان رو تقبل بر ما کند، اونگاه چگونه شاهرگ حیاتش رو میگیریم و قطع میکنیم. حالا توضیح کلمات بدم، خیلی تکان دهنده است. ولو تقبل علینا، کلمه تقبل از ماده قول می آید، اما تفعل مثل تکلف، مثل تصنع، وقتی که مبدع این فعل واقعا حدوث و بروز ندارد، چنین ترکیبی رو می سازیم از جهت صرفی. یعنی چی؟ یعنی می گیم تصنع، می گیم آقای تصنعی این حرکتش. یعنی چی؟ یعنی واقعی نیست، ظاهر سازی میکنه، اینطور تواضع نداره، این ظاهر رو درست کرده است، برای فریب میده مردم رو. این تصنعی است، این ادب، این رفتار، این تکلف داره نشان میده، اینقدر زحمت نداره این کار، خیلی ساده است، اما داره تکلف نشان میده. تقبل یعنی جایی که قولی نیست اما قولی گفته میشود، یعنی سخنی نیست از سوی کسی، حالا کسی داره میسازه، شما سخنی نگفتید، اما این کسی داره میسازه به شما نسبت میده، این میشه تقبل. یعنی اسناد القول الى الغیر من غیر صحت و رویت، این اصلا نیست اما گفته میشه. ولو تقبل علینا، اگر این پیامبر تقبل کند قولهایی رو نسبت بدهد بر ما، بعض از اقاویل، یعنی بعض از اقاویل جمع اقوال، اقوال جمع قول، بعض از سخنان مطالب اقاعد را، لاخذنا منه بالیمین، اگر این کار رو بکند این پیامبر، ما میگیریم با یمین، لاخذنا بالیمین، اون منه جنبه تاکید داره، لاخذنا منه بالیمین، یمین در معنای ظاهری ابتدایی یعنی دست راست، در مورد خداوند میدانیم که دست به معنای جیاره و ید وجود نداره، اگر می فهمد ید الله فوق ایدیهم، یعنی قدرت خداوند برترین قدرت هاست، غیر از این است. از یه طرف هم بین ما انسان ها قاعدتاً دست راستمون از دست چپمون زورمندی بیشتری دارد، دست راستمون یعنی یمینمون از دست چپمون زورمندی بیشتری دارد، پس دست نشانه قدرت، دست راست قوی تر. در مورد خدا کل تا یده ایه یمینون، دو تا دست خدا دست راسته، خدا دست نداره، یعنی چه؟ یعنی قدرت خداوند بالاترین قدرت هاست، یعنی قدرت الهی یمین است، در نهایت اقتدار و سلامت فرود می آید. اگر این پیامبر بعض از سخنان رو به ما نسبت بدهد که ما نگفته ایم، به جای قول خداوند و سخن خداوند بازگو کند و الغا کند، لاخذنا منه بالیمین، با تمام اقتدار و قدرت میگیریم این پیامبر رو. ثم لقطعنا منه الوتین، ثم لقطعنا منه الوتین، اونگاه با قدرت قطع میکنیم وتین او را، با قدرت قطع میکنیم وتین او را. وتین، حالا اگر بخوایم بالات معنای نزدیک فیزیولوژیکی براش بگیم مثلا سرخرگ آورد، بگیم اون رگ اصلی که خون رو منتقل میکنن در بسیاری از اندام ها، اون سرخرگ اینچنینی مثلا فرض بفرمایید، اون رگ حیات به تعبیر اون شاهرگ حیات وجود انسان رو وتین میگوین، ما قطع میکنیم این شاهرگ حیاتش رو، نیستش میکنیم، نابودش میکنیم این پیامبر را. اگر یه کلمه، یه سخن و یه جمله بگوید بر ما که ما نگفته باشیم، لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، نهایت شدت و سلامت رو در این سخن میبینید، به گونه ای ذات باری تعالی سخن میگوید که پیامبر هم میلرزد. خب میدانیم ان هو الا وحی یوها و ما ینطق عن الهوى، ان هو الا وحی یوها، این پیامبر که چیزی نمیگوید جز اون وحیی که بر او وحی شده است و منتقل شده بازگو میکند، این وحی هم همانی است که علمه شدید القوا ذو مره فاستوى، آموخته شده به این پیامبر که بازگو می کند، نه اینکه منسوجات ذهنی و فکری خودش باشد، بافته های درونی خودش باشد. علمه و معلمیست که منتقل می کند به این پیامبر، آن هم به امانت تمام برای جامعه بازگو می کند، سخن و خدا را منتقل می کند. اگر کوچکترین کم و زیاد و فزونی در این سخن می بود، فرمود می زدیم رگ حیات این پیامبر رو، به اجازه زندگی به او نمی داد. اون حساسیت و عظمت وحی رو میتونید تو این چند آیه در نهایت اوج اون ببینید و بررسی کنید عزیزان. فما منکم من احد عنه حاجزین. خوب این سخن گفته شد، این قول رسول کریم است، سخن این رسول است. اتهامات رو به کناری بزنید، سخن شاعر بودن و کاهن بودن رو، بلکه تنزیل من رب العالمین، فرود آمده هست از سوی رب العالمین. اون هم جنبه رب العالمین دارد، پروردگار تمام وجود. کسی این سخن رو فرستاده است که صرفا با یه بخشی از خلقت آشنایی ندارد، رب العالمین است، پروردگار تمام جهان است، با یه احاطه به اشراف این سخن رو فرستاده است. یعنی این کلامی است که با تمام عالمین در ارتباط است، یه تربیتی است، پاسخگوی تمام عالمین. کس سوی رب العالمین فرود آمده است و بازگو شده است. و کوچکترین ابهام و کوچکترین سخن غیر واقعی و جعلی هم در این مجموعه نیست که اگر می گفت پیامبر، شاه رگ حیات او را می زدیم و قطعش می کردیم. و این عقلن لازم بود، یعنی بالاخره خداوند کسی رو به عنوان رسول خودش فرستاده است، ابزارهای لازم رو هم به او داده است، یعنی به تعبیر ما معجزات رو همراه پیامبر کرده است، چه پیامبر اسلام باشد چه موسی و عیسی باشد. یه پیامبری که خدا فرستاده است و ادله کافی هم همراه اون کرده، اگر این پیامبر می اومد و کلامی غیر از خداوند لابلای سخن خودش وارد می کرد و به جامعه منتقل می کرد، باید گریبان چه کسی رو می گرفتیم ما در این جهت؟ ابتداعا و به ذات باید گریبان خدا رو می گرفتیم. خدا تو خودت دلیل کافی دادی، معجزات دادی، این فرد به عنوان پیامبر برای جامعه مطرح شده، معرفی شده به تمام معنا، دفاع از اون هم کردی. چطور بررسی نمی کنی سخنش رو اگر سخن ناروایی غیر از کلام خودت درون هست؟ شما کجایی کاری؟ چه نقشی دارید؟ این عقلن بر خداوند لازم بود که خداوند سیانت از سخن رسول خیش کند و رسول او کلامی رو بگوید پاکیزه و سره همانی رو که خداوند بر او نازل و وارد کرده است. خب پس بنابراین فرمود ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین. و این رو هم بگم، اگر بنا بود من خدا با پیامبری که بخواهد، با رسولی که بخواهد قشی در سخن حق کند برخورد کنم، هیچ کی هم نمیتونه ازش دفاع کند، نه امتی، نه دوستی، نه همراهی، نه وسیعی، هیچ کی نمیتونه از این پیامبر دفاع کند اگر خدا میخواست او را بر زمین بزند. این قانون کلی است. اگر اراده الهی تعلق گرفت، همیشه اشاره کردیم که کسی رو بلند کند، عزت بدهد، شوکت بدهد، موقعیت بدهد، چی میتونه مانع اراده الهی باشه؟ و اگر خدا من روی برگرداند از کسی و بناء به ذلت بخشی به کسی داشته باشد و بخواد کسی رو زمین بزند، چه کسی میتواند نگاهش دارد یا بلندش کند؟ چه کسی میخواد دفاع کنه در قبال اراده الهی، قهر خداوندی؟ فما منکم من احد عنه حاجزین. فما منکم، هیچ کی هم از شما نمیتوانست اونگاه مقابل اراده الهی حاجز و مانع باشد و نگاهبان از شخصیت رسولی باشد که سخن غیر حق رو، قش رو به مردم بازگو کرده است و گفته است. ببینید خود این آیات شریفه از بهترین آیاتی است که سیانت، اسمت وجود نازنین نبی مکرم اسلام رو در حیطه وحیشون و رسالتشون بازگو میکنه، از بهترین آیات هست. خب تا اینجا که این پشتوانه سازی سخن شد، حالا یه دو سه تا جمله کوتاه هم در بعد استفاده و بهره برداری از این کلام. و انه لتذکرة للمتقین. و همانا به درستی که این کتاب و این آیات و این قرآن که خواندید لتذکرتون للمتقین و انا لنعلم عنا منکم مکذبین و انه لحسرتون علی الکافرین. من عمدن آیه رو خوندم که یه جمله رو استفاده کنم در معنای همین آیه ابتدایی. این قرآن تذکره است، همیشه اشاره کردیم، از ابعاد مهم قرآن عزیزان ذکر است، از مهمترین کار پیامبران الهی تذکر است، انبیا مذکرند، وحی مذکره، قرآن هم تذکره است. انسان ها رو به خود می آورد، متوجه به داشته های درونیشون می کند، سرمایه های درونی انسان ها رو به جنبش در می آورد، عظمت وجودی خودشون رو، ارزش ساحت انسانی رو به انسان ها معرفی می کند. تمام اینها تذکر است. فضیلت های گمشده رو در وجود انسان ها می کابد، مجدد به رخ می کشد، مطرح می کند، زیبا نمایی می کند. اینها متذکر می شند به این معانی انسان رو. اما فرمود انه تذکرتون للمتقین، این تذکره است برای متقین. بعد در دو آیه بعد و انه لحسرتون علی الکافرین، و این یه حسرتی است بر کافرین. یعنی اینجا متقین مقابل کی قرار میگیرند؟ کافرین. خب گاهی این در قرآن میبینیم که به جای تعبیر مؤمنین تعبیر متقین میشه، یعنی خب اون فواید ایمان و اوج ایمان تقواست. به همین خاطر به ثمره ایمان خداوند اشاره می کند و وصف متقین رو جایگزین وصف مؤمنین می فرماید. مثلا در بعضی از آیات اینجا تناسب داره، کافر با مؤمن، اما متقی مطرح می شه به این معنا. حالا این جمله رو عرض می کنم و انه لتذکرتون للمتقین، این قرآن تذکره برای متقین. حالا یه معنا این که بگیم یعنی آن کسی که بخواهد به سلک اهل ایمان بپیوندد و متصف به صفت زیبای تقوا باشد، لازمش اینه که متذکر بشه از تذکرات قرآن. یعنی راه وصول به تقوا چیست؟ انه لتذکرتون للمتقین. راه رسیدن به تقوا متذکر شدن از ذکر الهی است. این که انسان متذکر بشه، فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، اگر انسان به این تذکرات، به این یادآوری ها، بازآموزی های این چنینی آدمی توجه کند، یقینا در شما را اهل تقوا در خواهد آمد، می پیوندد به اونها. این که ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، میشه از اونها این که من یتقی الله یجعل له فرقانا، اگر کسی اهل تقوا باشد خدا به او فرقان میدهد، خداوند پیش روی او را باز می کند، عامل تفریق جداسازی رو به اون مشخص می کند و نشان می دهد تو زندگی، مرزها براش باز می شه، تمیز می ده در زندگی، نور می یابد، بصیرت می یابد. راهش تذکره، یعنی متذکر شدن از تذکرات الهی. پس از این بیان آنی شریفه می شه اینطور استفاده کرد و نهول تذکرتون للمتقین، این راهی است برای وصول و رسیدن انسان ها به مرحله بالای تقوا. فانه لنعلم ان منكم مكذبين، در این حال این رو ما میدانیم، روشن است برای پروردگار که اینطور نیست که همه انسان ها بپذیرند این وحی را. نه، میدانیم مکذبین هست در میان شما انسان ها، عده‌ای میپذیرند، عده‌ای نمیپذیرند. بالاخره این گونه نیست که ما این توقع رو داشته باشیم که هر کسی این کلام و سخن رو شنید بگوید سلم ناوعتانا. نه، عده‌ای میپذیرند، عده‌ای نمیپذیرند. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند، یا میآیند و یا پشت میکنند و میروند. پیامبر خیلی متأثر نشید، جا نزنید، بدونید چنین توقعاتی وجود دارد. هرگز این توقع نیست که یک جا و در بس تمام انسان ها بیان و شریعت بنشینند بگن پذیرفتیم، ما هم میخوایم جزو متقین باشیم، به ایمان بیاریم. خب این توقع خود بودنش بالاخره کار رو تسهیل میکنند. این که قرآن تذکر میده، این کار رو برای پیامبر آسانتر و هموارتر میکند. و انا لنعلم ان منکم مکذبین، اما و انه لحسرتون علی الکافرین. این خیلی جالبه، و این قرآن باعث حسرت کافران میشه، باعث حسرت کافران. واژه حسرت رو همیشه اشاره کردیم، کاریش انسان انجام میدهد و میگوید ای کاش انجام نمیدادم. ندامت. کارهایی که انسان انجام نمیدهد و میگوید ای کاش انجام میدادم. حسرت. حسرت افسوس بر فرصتهای از کف رفته. این حسرت. ندامت افسوس بر تهدیدهایی که اجتناب نکرده انسان ارتکابش کرده است. پس حسرت یعنی این که انسان کالا داشته است، خرید نکرده، فرصت داشته استفاده نکرده، عمر داشته بهره نبرده، فهم داشته به کار نبست، هوش و عقل و فکر داشته استفاده نکرده. تمام اینا میشه حسرت. حالا جالبه و انهو لحسرت علی الکافرین، این قرآن عامل حسرت کافران میشه. این قرآن عامل حسرت کافران میشه. یعنی این که این آموزهای درونی این کتاب اونقدر توانمندی و اونقدر راه گشایی داشت که اگر انسانها تن میدادن و میپذیرفتن، کوچکترین حسرتی برای انسانها در قیامت و در فردا باقی نمیگذاشت. اونقدر توانمندی داشت این کتاب اون چنان آموزش بده و راه رو برای انسان نشان دهد که اگر کسی تن به فرامین آموزهای این کتاب بدهد، هیچگاه از گذشته و پشت سر خودش دلنگران نیست و افسوس هیچ روز زندگیشو نمیخورد. اونقدر میتونه پوشش بده زندگی انسان رو تعالیم نورانی این کتاب. اما پشت کردن، تن ندادن، نپذیرفتن، انکار کردن، استنکار کردن اون نیست مگر ملامت و پشیمانی و حسرتی که وجود انسانها رو مملوف میکنه. و در این حال دقت اینه که هر دو کار رو قرآن انجام میده. نهول تذکرتون للمتقین، قرآن هم تذکره متقین میشه هم حسرت علن کافرین. همین قرآن، همین سوره مبارکه حاقه، همین 114 سوره، همین 6236 آیه، همه اینها یه کار دوسویه انجام میده. همانیست که خودتون بارها و بارها میخوانید و زیر لب هم گاه زمزمه میکنید که برون از زنو من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. خودتون میخونید. از این یه سو این قرآن میشه شفاء و رحمت، از یه طرف میشه چی؟ میشه خسران، زیان و وبال برای جمع و جماعتی. حالا این که بخواد شفا باشد لازمش روی کرده ایمانیست، این که خسران می شود روی کرده ظلمانیست. با دو نگاه متفاوت به قرآن، دو استفاده گوناگون مثبت و منفی از ساحت قرآن حاصل می شود برای انسان. و اینو بخواهم بگم در ابعاد کلی، نه در ابعاد خردترش هم نگاه کنیم همین میشه تو زندگی ها. یعنی من مسلمان، نه نگاه کافر و مؤمن، نه من مسلمان هم در ارتباط با قرآن که میخونم همین حالات برام هست. یعنی شما هم که وقتی آیات قرآن رو میخونید عزیزان، همین حالات براتون هست، یا تذکره است یا حسرت است. ما هایی که با هم دید ایمانی داریم نگاه میکنیم ها، یعنی یا واقعا این آیه رو میخونیم اثرگذاری تو وجودمون میکنه، به خود میایم، به کار میبندیم، زندگی میکنیم بر اساس و بر مشی همین آیات، این تذکرتون للمتقین، یا اینکه میشنویم و از گوشی میآید و از گوشی میرود، حسرتون علی کافرین میشه. برای ما هم این صادق، این پیام‌های شریف و این تکان دهنده است و این تکان دهنده است. اما و انه لحق قل یقین، نمییابد بشریت حق الیقین. کجا ما حق الیقین داریم؟ ما کجا یه حقی داریم که عین یقین باشه؟ کمترین چیزی که میان بندگان خدا وجود دارد یقین، اون یقینی که حقانیت اون قطعی باشد اقل و قلیلن، بسیار ناچیز و کم و نادر. تمام این مجموعه رو قرآن حق الیقین میگوید. این یه حق یقینی است، یقین حق است. از هر دو طرف میشه معنا کرد اضافه رو. و این رو هم باز دوستان عزیز میدانن، همیشه اشاره کردیم، بالاخره گاه شما میشنوید میگین آه فلانی مثلا از به خدمتتون بیمار شده است، مریض شده است، این حالات رو دارن توصیف میکنن برای شما، بعد حس میکنید درمندیش و گرفتاریش و بالاخره چه بیمارستانی و چه حالی و چی گذشته بهش، و خب تا دقیقا هم میدونید، بالاخره دیدید نمیدونم آزمایشش و عکسش و فلان رو میدونید که این حالت هست. اما گاهی بالاخره این دوست عزیز اونقدر قرب داره و ارزش داره که شما شد رحال میکنید، به قول عرب ها میرید سفر میکنید، میرید منزلش بالا سرش عیادتش میکنید، بعد میبینید تکیده لاغر زرد شده و نحیف تو این بستر داره دست و پا میزنه. خداوند حفظ کند و عافیت بده انشاءالله همه مؤمنین و مؤمنات رو، و تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد به تعبیری گفت جناب حاجه. اما همین حالت برای خود من پیش میاد، یعنی چشم باز میکنم میبینم منم افتادم تو بستر با همون حالت، با همون حالت لاغر و زرد شده بهره چه ای، سر به سر درد شده بهره چه ای، با همون حالت افتادی تو بستر. خب وقتی که اون اطلاعات عینی برات اومد و یقینی برات اومد، دانستی که اینو حتی تو خودت پزشکی یه تجویز دورادوری هم برای این بیمارت کردی، این رو گفتید علم و یقین. وقتی رفتی دید حالات این بیمار رو از نزدیک دیدید عین و یقین، اما اون روزی که خودت در جز و استخوان بدنت و گوشت و پوستت این درد رو حس کردی، حق و یقینه، حق و یقین، و انه لحق و یقین، این کتابی که خدا به شما میگوید و این وحی که به شما داده است حق و یقین است. انسان ها چیزی فراتر از این نمیشه نه از حق یافت نه از یقین یافت. مرتبه بالای یقین، مرتبه بالای حق رو خداوند ارزانی کرده است برای شما پیامبر. حال که چنین است فسبح، یک خطابی میشه به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، فسبح بسم ربک العظیم، پس تنزیه کن نام پروردگار عظیمت را. حالا چطور شد که با تسبیح سوره مبارکه به پایان میرسد؟ فسبح به اخره و انهو لحسرتون علی الکافرین، و یا آیاتی آمد که نماد قدرت و اقتدار خداوند هم در این آیات بود، نکند مثقال ذره شایبه پیرامونه این شیوه رفتار خداوند باشد. نه، اینها هشدارها داده شد، تذکرات گفته شد، آموزش ها بیان شد، روشنگری ها شد، هزاران مرتبه فرصت داده شد به انسان ها، دیگه این کسانی هم که رفتن و دیگه کار تمام و به اینجا رسید، دست و کاری نمیشه کرد. لذا ساحت خداوند منزه هست از این که بخواد حجت رو بر بندگانش تمام نکنه، کلام روشن بازگو نکند، حق رو بیان نکند، به مرحله یقین انسانها رو نرساند. جا دارد که خداوند اینجا در انتها با همون ادب همیشگی تسبیح فسبح، پس تسبیح کن نام پروردگار عظیمت را ای پیامبر، هم با تسبیح و هم با صفت عظیم الهی. سوره مبارکه در اینجا به پایان میرسد و دور نیست اینی که در روایات هم داریم، وقتی که نازل شد سبح اسم ربک الاعلا، پیامبر فرمودن اجعلوها فی سجودکم، اینو تو سجده هاتون بگید، بگید سبحان ربی الاعلا و بحمد. وقتی این آیه نازل شد فسبح اسم ربک العظیم، فرمودن اجعلوها فی رکوعکم، اینم تو رکوعتون بگید سبحان ربی العظیم و بحمده، فرمودن اینو ذکر رکوعتون کنید، اونم ذکر سجودتون کنید. این دو تسبیح زیبا برگرفته از قرآن شد جزء از کار پسندیده و شایسته نماز به دستور نبی مکرم اسلام. پس مشاهده فرمودید که این سوره مبارکه الحاقه میشه گفت در مورد مباحث قیامت از پرمحتواترین در عین کوتاهی اما تکان دهنده ترین سخنان خداوند پیرامون وضعیت انسان ها در قیامت، مقدمات قبل از اون خود قیامت، و بعد هم توجه بیشتر انسان ها به ساعت قرآن، توجه بیشتر به سلامت و صداد قرآن، و عظمت این کتاب و زدودن پاره از اتهامات ناروا از محضر مبارک نبی مکرم اسلام. این پایان سوره مبارکه بود که در طی 4 جلسه محضر مبارک عزیزان بازگو شد و به پایان رسید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، ما رو به حقایق این کتاب مؤمن و معتقد بگرداند، برکات یقین رو همان گونه که بر بندگان شایستش بخشیده است بر ما هم عنایت بفرماید، دست ما رو از دنیا و ما از دامن کتاب خودش به اطلت پیامبرش کوتاه مگرداند، توفیق فهم بیشتر، لبش بهتر، عمل با آیات نورانی قرآن رو برنامه زندگی ما قرار بدهد.